اصفهان فرمان روایی می کردند، هیچ یک از زبانهای ایرانی فارسی باستان و پهلوی تا این حد گسترش نیافت. ولی این اتفاق در دوران فرمان روایی سلاطین ترک تبار پیش آمد. تاریخ ایران این نکته را به اثبات رساند که تسلط و برتری فرهنگی را می توان بدون چیرگی و برتری نظامی به دست آورد. فرهنگ و تمدن ایران با جلوداری و شمشیرزنی و قدرت جنگندگی ترک های ایرانی شده راه نفوذ و رخنه‌اش را به سرزمین های شرق و غرب باز کرد. فرهنگ سازان ایرانی به دنبال شمشیر زنان ترک در سراسر جهان مسلمان آن دوران پراکنده شدند و بجز اعماق چین، آفریقا و اروپا که از جریان داد و ستد فرهنگ جهانی به دور مانده بودند، در هر نقطه ای از جهان که روابط بین المللی و تبادلات هنری، تجاری و علمی برقرار بود، حاملان فرهنگ ایرانی حضور فعال داشتند. ابن بطوطه مورخ و سیاح بزرگ که مسیر و طول مسافرتش از مارکوپولو نیز بیشتر بود، سفرهایش را در سده 8 هجری انجام داده است. در بیشتر شهرهای طول مسیر سفر ابن بطوطه ایرانیان حضور داشتند و حساس ترین سمت‌ها و مقام‌های فرهنگی را تقریباً در انحصار گرفته بودند. با نگاهی به سفرنامه ابن بطوطه می توان دریافت که کمتر جای معتبری در جهان عصر وی، یعنی سده 14 میلادی وجود داشت که یک ایرانی تاجر، فقیه، دریانورد، دبیر، سیاستمدار، عارف و صوفی حضوری مؤثر نداشته باشد. بیشتر این ایرانیان نام‌های عربی داشتند، ولی به علت آنکه نام خانوادگی در آن زمان به شهر زادگاه فرد منسوب بود و نام شهر به دنبال نام اول می‌آمد، اصل و نسب آنان مشخص است و تردیدی نیست که ایرانیان آن روز از اصفهانی گرفته تا سمرقندی و خوارزمی و طبرستانی در بیشتر جهان مسلمان آن زمان پراکنده بودند و مقام‌های برجسته‌ای را بر عهده داشتند. ایرانیان از سده 10 تا 17 میلادی در تعدادی از کشورهای آفریقایی چون کنیا، حبشه، آفریقای مرکزی و زنگبار در تانزانیا نیز حضوری فعال داشتند و تمدن و فرهنگ ایرانی را در آنجا پراکندند و حتی شهری که تا 300 سال پیش مرکز اصلی ایرانیان بوده در این منطقه کشف شده است. عزیزان همراه، مغولان نخستین جهانگشایان غیر ایرانی بودند که در دوره نخست اشغال ایران تنها به نیت غارت و انهدام تمدن و فرهنگ به حوزه فرهنگی ایران یورش آوردند و پس از یک دوره غارت و کشتار سراسری و گردآوری غنایم جنگی به سرزمین اصلیشان مغولستان بازگشتند. پیش از آنها همه جهانگشایان بیگانه به قصد ماندگار شدن در ایران به این سرزمین هجوم آوردند و کوتاه مدتی پس از فتح ایران فرهنگ و تمدن ایرانی را پذیرفتند. دوره نخستین امپراتوری مغول برای فرهنگ ایرانی و ایرانیان هیچ پیامد و بازده مثبت و سازنده‌ای نداشت و چنان ضربه‌ای هولناک و خرد کننده به مبانی مادی و منابع فرهنگی ایران وارد کرد که دیگر نتوانست به طور کامل از زیر این ضربه کمر راست کند. دوره دوم حکومت مغول در ایران با لشکرکشی دوباره هولاکوخان به ایران برای فتح کامل آن آغاز شد. مغولان این بار در ایران ماندگار شدند و از همان آغاز مدیران و کارگزاران ایرانی مانند خاندان جوینی با آنان همکاری کردند و به مقام‌های بالا و حتی وزارت ایلخانان مغول رسیدند. در این زمان پای ایرانیان و فرهنگ ایرانی از طریق مغولان به خاک چین باز شد. در همان زمان که خاندان جوینی و خواجه رشیدالدین فضل الله پایگاه‌های بلندی در دربار ایلخانان ایران داشتند و به تدریج و حتی به بهای جانشان مغولان را ایرانی می‌کردند، وزیران و دبیران ایرانی نیز در کنار کارگزاران چینی به رواج فرهنگ ایرانی در متصرفان چینی قوبیلای قاآن می‌پرداختند. با مدارکی که اکنون در دست داریم بیگمان ایرانیان بودند که نخستین بار اسلام را به چین بردند و زبان فارسی را در خاک چین رواج دادند. پروفسور شفر فرانسوی بیشتر مسلمانان چین را از نژاد ایرانیانی می داند که پیش از عهد مغول به میل خود و در عهد مغول به اجبار در آن محل رحل اقامت افکندند. مارکوپولو به وجود شمار وسیعی از آلمان، دبیران و افسران ایرانی در چین اشاره نموده و نیز به نام‌های نواحی و مناطق گوناگونی از چین با نام‌های ایرانی اشاره کرده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، ایام الله دهه فجر بر شما عزیزان مبارک باد. دعوت میکنم برنامه بهار آزادی را همراهی بفرمایید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های بهار آزادی، ویژه برنامه 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
شعارهای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی و شعارهای اصولی از قبیل اینها رو همواره به یاد داشته باشید.
امام راحل آمد و حکومت اسلامی تشکیل داد و حکومت طاغوت رو محو و نابود کرد. حکومت اسلامی که تکلیف همه مؤمنینه، دستور خداوند متعاله که باید مسلمین حکومت اسلامی تشکیل بدن. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این سخن خداوند متعاله. هیچ گونه تسلطی اقتصادی چه سیاسی چه اجتماعی انباط کردن قاعده نفی سبیل و طبق همین قاعده میزان شیرازی حکم تحریم تنباکو از سامرا صادر کرد و کمر انگلیس رو شکست. امام عزیز ما بر طبق همین آیه و قاعده نفی سبیل مبارزه رو پایه‌گذاری کرد. شعار نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی، یعنی همین، یعنی حکومت تشکیل دهیم نه زیر سلطه بلوک شرق بریم شوروی سابق، نه زیر سلطه بلوک غرب بریم آمریکا، نه کمونیست نه لیبرالیست، و فقط عبد خدا باشیم در تمام امور زندگی. یعنی تشکیل حکومت اسلامی وظیفه ماست.
دوستان عزیز، در این برنامه به تعبین خاستگاه و پیشینه شعار و سیاست نه شرقی نه غربی در تحولات فکری و سیاسی ایران و جهان و گفتمان انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. عزیزان همراه، شعار نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی که مبنای سیاست خارجی ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار گرفت، توانست استقلال ایران را در عرصه جهانی به ارمغان آورد. از حدود 500 سال پیش، یعنی از دوران صفویه که دولت ملت به معنای جدید آن در ایران به وجود آمد، کشور ایران به تدریج به کانون توجه قدرت‌های جهانی تبدیل گردید. اهمیت سوق الجیشی ایران و گسترش مناسبات بین المللی در این زمان باعث شد مسائل سیاست خارجی ایران از حیطه صلح و جنگ با همسایگان فراتر رفته و نوعی پیوند بین سیاست خارجی ایران و نظام بین المللی برقرار گردد. این تعامل از حدود 200 سال پیش، یعنی در دوره قاجار، به سطح بسیار بالاتری گسترش یافت. در این مقطع زمانی دو قدرت روس و انگلیس برای کسب جایگاه مناسب در ایران با یکدیگر رقابت تنگاتنگی داشتند و دولت ضعیف وقت ایران نیز تلاش می‌کرد با برقراری نوعی موازنه مثبت بین این دو ابرقدرت و راضی نگه داشتن طرفین از طریق اعطای برخی امتیازات به هر دو کشور امنیت و ثبات سیاسی خود را حفظ کند.
ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، برتر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش دیداد تو صاحبه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
نفوذ و مداخله بیگانگان و به طور مشخص دو دولت روس و انگلیس در دوران قاجار به حدی بود که مقابله با اجنبی و کسب استقلال و تدریج به یکی از مطالبات مهم مردم در انقلاب مشروطه تبدیل شد و این مطالبات در سالهای بعد به ویژه در سالهای پس از جنگ جهانی اول برجسته تر گردید. در آن مقطع زمانی علی‌رغم اتخاذ سیاست بی‌طرفی از طرف دولت ایران، این کشور نیز با مداخلات کشورهای دیگر در این جنگ جهانی تومه ی آتش جنگ شد و نتیجه آن جنگ خانمانسوز جهانی چیزی جز گسترش قحطی، وبا و مشکلات شدید اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی برای دولت و ملت ایران نبود. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم به دلیل شکلگیری نظام دو قطبی و برقراری نظام موازنه جدید در نظام بین الملل موسوم به جنگ سرد، تقریبا تمام کشورهای دنیا مجبور به عضویت در یکی از دو بلوک غرب و شرق و رهبری ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی شدند. اما همزمان با اوجگیری مبارزات ضد استعماری در دنیا، تعدادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی تصمیم گرفتند برای رهایی خود از وابستگی به بلوک‌های شرق و غرب و استقلال از آمریکا و شوروی، سیاست مستقلی را در روابط بین‌المللی در پیش بگیرند و به همین منظور در آوریل 1955 نخستین کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی به منظور تأسیس بلوک جدید عدم تعهد در شهر باندونگ اندونزی برگزار کردید. در این کنفرانس نمایندگان کشورهای شرکت کننده از دکتر محمد مصدق، رهبر قانونی دولت ایران که به دلیل پیگیری ملی شدن صنعت نفت کشورش مغضوب انگلیس واقع شده بود و با کودتای مشترک آمریکایی و انگلیسی 1953 از قدرت برکنار گردید، به عنوان پیشگام سیاست عدم تعهد در جهان سوم و مبارزات او با استعمار تجلیل به عمل آوردند. در کنفرانس دیگری که در سپتامبر 1961 در بلگراد تشکیل شد، کشورهای عضو جنبش عدم تعهد سیاست موازنه منفی دکتر محمد مصدق را که در سالهای نهضت ملی کردن صنعت نفت و مبارزه با انگلستان اتخاذ و اجرا نموده بود، نسب العین سیاست خود قرار دادند. نخست وزیر ایران با اتخاذ سیاست موازنه منفی توانسته بود به مداخله کشورهای قدرتمند در ایران پایان دهد و الگوی عملی از عدم تعهد در جهان دو قطبی به آزادی خواهان جهان ارائه کند.
سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر، پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خوشنده باد این پیروزی. خجسته باد، خجسته باد این گلشن بیا، به بلبلا خجسته باد، همیشه باد و وطن برقرار، این پیروزی خجسته باد این پیروزی.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه بهار آزادی، ویژه برنامه 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. آنچه در انقلاب اسلامی ایران تحت عنوان شعار نه شرقی و نه غربی مطرح شد، جدایی از آموزه‌های دینی و قرآنی و تأکید آنها بر عدم وابستگی و نفی سلطه پذیری به لحاظ تاریخی و سیاسی، ریشه در سیاست موازنه منفی داشت که در دوران ملی شدن صنعت نفت مطرح شده و بعداً الگوی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد قرار گرفته بود. سیاست موازنه منفی به معنای استقلال کشور از مداخله قدرت‌های خارجی بود. قدرت‌های خارجی نیز شامل هر قدرتی است که بخواهد با ایجاد رابطه سلطه‌گرانه و نابرابر از تحول و توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه جلوگیری کند. ملت ایران بر این باور بود که استقلال ملی و عدم مداخله بیگانگان در امر داخلی کشور حق طبیعی و مسلم همه ملت هاست و با توجه به تجارب ناخوشایند تاریخی از دخالت روس و انگلیس در ایران، به هیچ قیمتی حاضر نیست از این حق مسلم عقب نشینی کند. سیاست موازنه منفی به تمام قدرت های خارجی با یک نظر می نگریست و اصل رهایی از غرب بهانه وابستگی به شرق را شدیداً رد می کرد. این شبیه همان سیاستی بود که پیشتر نیز در دوره کوتاه یعنی در زمان صدارت میرزا تقی‌خان امیر کبیر تحت عنوان نیروی سوم توسط دولت ایران اتخاذ شده بود، با این تفاوت که در سیاست موازنه منفی اتکا به نیروی سومی هم وجود داشت و نقطه اتکا و پشتوانه این سیاست آگاهی و حمایت مردم بود. هرچند سیاست موازنه منفی دولت قانونی ایران در مبارزات ملی شدن صنعت نفت الگوی بسیاری از کشورهای ستم دیده جهان برای کسب استقلال و اتخاذ سیاست عدم تعهد به دو بلوک شرق و غرب شد، اما با کودتای آمریکایی و انگلیسی 1953 شاه مستبد ایران سیاست خارجی کشور را از موازنه منفی و عدم تعهد به ناسیونالیسم مثبت و پیوند با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا تغییر داد. شاه که تاج و تخت خود را مدیون آمریکایی‌ها می‌دانست، رسماً عضوی از بلوک غرب شد و با اعطای امتیازات اقتصادی و سیاسی و حقوقی فراوان به آمریکا و عقد پیمان‌های نظامی و امنیتی با این کشور به دولتی دست نشانده از طرف آمریکا و غرب مبدل گردید. شاه با اتکا به حمایت‌های دولت متحده آمریکا و درآمدهای سرشار نفتی و تجهیزات نظامی و امنیتی پیشرفته‌ای که از آمریکا خریداری کرده بود، فضای خفقان‌آمیزی بر ایران حاکم کرد. دولت استبدادی محمد رضا شاه علاوه بر از بین بردن استقلال ایران و وابسته کردن آن به دولت‌های غربی به ویژه ایالات متحده، آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم را نیز از بین برد و حکومت مشروطه را تبدیل به سلطنت مطلقه و استبدادی کرد که همه مخالفین را قل و قم می‌کرد و اجازه هیچ گونه نقد و مخالفتی به کسی نمی‌داد. در چنین شرایطی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی با هدف احیای استقلال و آزادی ملت ایران به وجود آمد. امام خمینی توانست با طرح شعار نه شرقی نه غربی استقلال را به یکی از محورهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل کند و آن را سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بهار آزادی از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما رو با این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار برنامه نمایش را بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
صاعقه، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رحمان باقریان، احمد گنجی، پیام حسینیان، عبدالعلی کمالی، محمد عمرانی، امیر فرهانیا، محمد رضا علی، حسین فلاح، علی تاجمیر، مهرداد مهمان دوست. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
شهر و سر جناب مولانا، من به پسرتون گفتم که شما هیچ کس را به خلوتتون نمیپذیرید، اما ایشان اصرار کردن.
اصرار کردم زیرا ضرورت امر در کار بود.
حرجی بر تو نیست آرمینا، میتوانی بروی، اما محض رضای خدا ما را حلال کن اگر سبب آزارت شد.
شرمندم نکنید مولانا، شما بر من و کاروان سرای من منت نهادید.
برو آرمینا، برو آسوده باش.
اطاعت چه بشه؟ اطاعت.
خب چه شده سلطان ولد؟
میدانم که خلوت شما و شیخ شمس الدین را برهم زدم، اما پدر، امور مدرسه و مسجد همه آشفته شده، شاگردان جملگی از غیبت شما ناخرسندند، سه گروه به وقت هر نماز در مسجد نماز میخوانند.
مقصودت چیست؟
گروهی به شیخ صلاح الدین اقتدا میکنند که امر شما بوده، گروهی به علاءالدین اقتدا میکنند.
علاءالدین؟ کدام علاءالدین؟
علاءالدین خودمان.
برادرت؟
آری گفتم که علاءالدین خودمان.
او به چه مجوزی امامت پیشه کرده؟
آرام باش جلال الدین، خشم را از خود برام که معین نفس اماره است.
لا حول ولا قوت الا بالله.
گروهی نیز نه بر صلاح الدین اقتدا می کنند و نه بر علاءالدین، بلکه نماز خود را به فرادا به جا می آورند.
آیا گروه چهارمی هم نیست؟ گروهی که تماما از خواندن نماز تن زده باشند؟
هنوز نه، اما بیم آن دارم که این گروه کزا نیز جلوه کنند.
هر آنچه علت بوده و هر آنچه دلیل توفیر نمی کند. به هر حالت من امامت را به صلاح الدین نهادم و بس. به علاءالدین هم بگو پدرت گفت با مسجد ضرار آن می کنم که رسول الله کرد. آن نیمه که در آن جز صلاح الدین امامت کند به آتش ایمه می سوزانم.
آنان می گویند صلاح الدین اهل قرائت و تجوید نیست.
به آنان بگو صلاح الدین نه اهل تجوید است و نه اهل تزویر.
پدر، من اگر خلوت شما را شکستم از بیم دو دستگی و اختلاف بوده. شما از آتش افکندن در مسجد ضرار می گویید، چاره دیگر تجویز کنید.
اگر میان من و شاگردانم این اعتماد نیست که آنها بر کسی اقتدا کنند که من او را صالح دانستم، پس بگذار همان کنند که می خواهند. اما به علاءالدین همون را بگو که گفتم.
آیا نمی خواهید به مسند خود بازگردید؟
مسند من اکنون عشق از کودکم. چند بیتی هم سرودم.
چه چیز سروده اید؟
خب شعر سرودم.
شما او شعر؟
صبر کن تا دست نوشتم را برایت بیاورم. به گمانم زیر بالشم نهاده بودم.
متحیری سلطان بلد.
پدر من و شعر؟
اگر صبر کنی حیرتت دوچندان خواهد شد.
آه یافتمش، زیر انگلیم بوده. گویا طبع بدی هم ندارم. بگیر و بخوان. البته آرام بخوان که شیخ شمس الدین نشنود.
بر چرخ سرگاه یکی ماه عیان شد، از چرخ فرود آمد و در ما نگران شد. چون باز که بر باید مرغی به گه صید، بر بود مرا آن مه و بر چرخ دوان شد.
میخواهم مشق نی کنم.
چه کنید؟
مشق نی کنم. برایم نیی مهیا کن.
پدر، اشتغال شما همه در فقه و حدیث و کلام بوده، اکنون شما را چه کار با شعر و نی؟
ای کاش می شنیدی که نوای نی شیخ شمس الدین چه سحر و فسون می کند.
پدر، آیا سزاوار است که کسانی چون شما و شیخ شمس الدین به اموری چون این لغو و خفیف سرگرم شوند؟
لغو و خفیف؟ آیا تو اشتغال به جلای روح و نفس را شغلی لغو و خفیف می‌دانی؟ بر تو که غافلی خورده نمی‌گیرم، زیرا کودک و دست پرورده من بوده ای. اما ای پسر، بدان که ما عرفنا که حق معرفتک نهفته در حس و حال است، نه در قیل و قال. پیشه من پیش از این بر دیده حجاب افکندن بوده، اما اکنون برانم تا این حجاب ها را فرو افکنم. باید در خود فرو روم تا بدانم که سبحانی ما اعظم شأنی به چه معناست، تا آنگاه رسم به آن که بگویم ما عرفنا که حق معرفتک. امر لغو و خفیف آن است که شأن خود را از یاد بری و به این نزا برخیزی که امام جماعت منم یا دیگری. آنان که چنینند روح نماز را از یاد بردند و دل به ظاهر آن خوش کردند، اما من چرا چنین کنم؟ اگر بر تو سخت خواهد بود که از بحر پدرت در پی نی باشی، بسیار خوب، خود چنین.
اگر بر شما سخت نیست، هاشا که بر من سخت آید. فقط بگویید برای تهیه آن باید به کجا روم.
آرمینای سرایدار می گفت در آخر بازار کوچه ایست تنگ و تاریک که در آن،
اما آن محل خوشنامی نیست.
پس باید خود بروم.
نه، من می روم. شاید کسی مرا نشناسد، اما بیشک شما را خواهند شناخت.
اینجا نشستن و انتظار کشیدن و چشم به در داشتن شما بیهوده است خاتون من. اگر ایشان بخواهند شب را به خانه بیایند می آیند، و اگر نخواهند بیایند، خب کاری از دست من و شما بر نمی آید.
خواب به چشم من نمی آید. تو اگر می خواهی بخوابی برو بخواب.
به چشم منم خواب نمی آید.
تو که می گفتی انتظار کشیدن بیهوده است،
مقصودم چشم به راه مولانا داشتن بیهوده است، زیرا می دانیم که ایشان نزد چه کسی هستند. اما معلوم نیست که چرا جناب سلطان ولد هنوز نیامدند.
نگران نباش، ولد هم نزد جلال الدین است.
مگر نمیگویند مولانا هیچ کس را به خلوت خود با آن پیرمرد راه نمیدهند؟
آری، اما یقین دارم که ولد پشت در حجره شمس الدین نشسته تا در خدمت پدرش حاضر باشد.
این که بدتر است.
چرا؟
دم صبح شاید که از سرما بچاید.
گویا تو بیش از من برای پسرم دلنگرانی.
البته که شنی نیست، اما به هر حال به گمانم اوست.
جلال الدین اینگونه در نمیزند.
اما سلطان ولد اینگونه در میزند. من باز میکنم.
کسی دیگری نبود که در را باز کند؟ نگفتی شاید غریبه ای باشد؟
غریبه این گونه در نمی زند.
از پدرت چه خبر ولد؟
در را ببند که میام.
اطاعت.
شما هنوز بیدارید مادر؟
از پدرت چه خبر داری؟
با شیخ شمس الدین خلوت کرده.
آخرین چه خلوتیست که باید حاصلش بیخبری و چشم انتظاری زن و فرزندانش باشد.
به شما سلام رساند و پوزش طلبید.
آیا این یک دروغ مصلحتیست تا من دل خوش باشم؟
چرا دروغ مادر؟
من پدرت را میشناسم. او اهل پوزش طلبیدن نیست، مغرور و متکبر. دستت چه شده؟
دستم؟
آره دستت. چرا به زیر آستین پنهانش کردی؟
نه نه، پنهانش نکردم.
تو کجا بودی؟
آیا گمان میکنید میان تأخیر من و دستم ارتباطی است که این گونه میپرسید؟
دستت رو ببینم.
نزاع و مرافعه که نکردید؟
چه نزاعی چه مرافعی؟ دستم صحیح و سالم است.
پس چرا دستت رو پنهان کردی؟
آری چرا پنهانش کنم؟ چیزی که دیر یا زود نوایش در تمام شهر خواهد پیچید چه سود از پنهان کردنش؟ آنچه در آستینم پنهان کردم دستم نیست، بلکه این است.
رباب؟
نه مادر، رباب کدام است؟ به این میگویند نی.
آیا میتوانی آن را بنوازی؟
کی میا؟
اما من شنیدم که نی نوای خوش و طرب انگیزی دارد.
همین مانده که از خانه مولانا جلال الدین خطیبی نوای شیطان برخیزد. این فسق و فجور است، لهو و لعب است، حرام است، حرام. ولد پیش از آن که برکت از این خانه رود، این بیشه شیطان را از این خانه دور کن. به سوزانش
نمیتوانم مادر.
اگر از خشم خدا نمیترسی، از خشم پدرت بترس.
این سفارش پدرم بوده.
پدرت
امر کرد تا برایش یک نی مهیا سازم. من هم رفتم این بیشه شیطان را خریدم. تأخیرم نیز از آن جهت بوده که شب فرا رسد تا مبادا کسی این را در دست من ببیند.
بگو که دروغ میگویی.
نه مادر، دروغ نیست. پدرم میخواهد مشق نی کند.
باور نمی کنم.
من نیز در آغاز باور نکردم.
خب لابد نواختن یا شنیدن صدای نی حرام نیست، وگرنه جلال الدین قصد اون نمی کرد. نه نه، قطعا حرام نیست. من می روم که بخوابم، خستم. اما بهتر است مردمان را در دست تو نبینند.
در دست پدرم نیز آن را نبینند.
من نمی دانم. می روم که بخوابم.
تو نمی روی که به خوابی کیمیا؟
شما چیزی خورده اید؟
آره.
کجا؟
در بازار.
چه خورده اید؟
دق.
خدا نکند که من زنده باشم و شما دق بخورید.
چیزی مانده که من بخورم؟
سهم شما را گوشه ی اجاق گذاشتم تا گرم بماند.
پس سفره را پهن کن و برو بخواب.
من هم شام نخوردم.
چرا؟
میلم نکشی.
چرا؟
چون شما نبودید. میدونستم که گرسنه ماندید.
خدا را شکر میکنم که اگر مرا خواهری نیست، تو هستی که همانند خواهری برای من.
خواهر؟
حتی بهتر از خواهر.
میروم تا سفره را پهن کنم.
یاران گرانقدر، دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با تکرار ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله که طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد.
باز هستی شاده جشن میلاده باز بال جبرئیل پیدا شد، درهای آسمون آقا شد، نوری که به نبی اعطا شد، مادر دنیا شد.
یادگار پیامبر، ویژه برنامه سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
نازل شد آیه های کوثر، روشن شد خونه پیغمبر، آغوش خدیجه شد جای یار و کفه حیدر. شاده دلا از بند غم آزاده، گلشن برا روز مادر گل داده، تا اوج فلک جشن میلاده.
سلام بر فاطمه برترین زن عالم، سلام بر عزیزترین انسانها نزد پیامبر، سلام بر خیر و رحمت کثیر، سلام بر فاطمه که مصداق عینی انسان متعالی است، سلام و درود بر فاطمه اطهر.
در قاب دیده های تاها پیدا شد بانوی خوبی ها، از اوج جنت حق اومد انسیت الحورا. میگیرم خدیجه تا حوا، صد بوسه از جبین زهرا، که کوثر بوده قبل از خلقت سیدت النساء.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با ویژه برنامه یادگار پیامبر، ویژه سال روز میلاد با سعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که در این ایام بسیار فرخنده میتوانیم دقایقی با شما همراه باشیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارانمان در این رادیو برای دقایقی مهمان خانه های گرم شما هستیم. عید بر شما مبارک.
توجهنا بك لله أيا باب الكمال، وصلينا على معناك فروض الابتهال، تمسكنا بك يا حبلا لعرش ذي الجلال، فقد رويت قلب الدنيا تراتيل الجمال. يا زهراء لحناك في أعماقنا، يا أنشودات النور.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در محلی خارج از شهر مکه در حال عبادت بود که جبرئیل امین نازل شد و عرض کرد: خداوند بزرگ بر تو سلام فرستاده و می فرماید 40 شبانه روز از همسرت خدیجه کنارگیری کن و به عبادت و تهجد مشغول باش. پیامبر اکرم از همان محل توسط عمار پیام خداوند را برای خدیجه فرستاد که ای خدیجه، تو بانوی بزرگوار هستی که خداوند در هر روز چندین بار به وجود تو بر فرشتگان خیش مباهات می کند. شبها درب خانه را ببند و در بستر استراحت کن و منتظر دستور پروردگار عالم باش. من در این مدت در خانه ابو طالب خواهم بود. پیامبر گرامی اسلام بر طبق دستور خداوند حکیم 40 روز به خانه خدیجه نرفت و در آن مدت شبها به نماز عبادت می پرداخت و روزها روزه دار بود. خدیجه نیز بر طبق دستور رسول خدا رفتار کرد و در آن مدت از مفارقت همسر محبوب خیش و اندوه تنهایی می گریست. چون 40 روز بدین منوال سپری شد، فرشته خدا بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد، غذایی از بهشت آورد و عرض کرد امشب از این غذای بهشتی تناول کن. رسول خدا با آن غذاهای روحانی و بهشتی افطار کرد. هنگامی که برخاست تا آماده نماز و عبادت شود، جبرئیل نازل شد و عرض کرد ای رسول گرامی خدا، امشب از نماز مستحبی بگذر و به سوی خانه خدیجه حرکت کن، زیرا خداوند اراده نموده است که از صلب تو فرزند پاکیزه‌ای بیافریند. پیغمبر اکرم رهسپار خانه خدیجه شد. خدیجه میگوید در آن شب طبق معمول درب خانه را بسته و در بستر استراحت کرده بودم، ناگهان صدای کوبیدن در بلند شد. گفتم کیست؟ که جز محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی سزاوار نیست در این خانه را بکوبد. آهنگ دلنشین پیغمبر به گوشم رسید که فرمود باز کن، محمد هستم. شتابان در را باز کردم، با روی گشاده وارد خانه شد.
جبرئیل است که باز آمده از جانب معبود سوی ختم رسول احمد محمود. ولی خرم و خوشنود که ای بود خدا روز ازل مقصد و مقصود، خدا راست یکی گوهر نایاب، رخش مهر جهان تاب، کفش بحر در ناب، تنش جان مجسم، دمش آیت محکم، چه خواهد کند از لطف و کرامت این گوهر به تو تقدیم، که غیر از تو کسی لایق این هدیه شاد نایسته نبودست و نباشد به تو. حکم آمده از ذات الهی که 40 روز و شب از همسر خود دور شوی، غرق یم نور شوی، نور علا نور شوی، آن در یکتای احد مظهر الله و صمد، دور شد از همسر و گردید روانه به سوی خانه بنت اسدان، مادر فرخنده مولا. همشان غرق تجلی، همشان محو تبلی، و در آن 40 شب و 40 روز خدا گفت و خدا خواند و خدا دید و نمیدید به جز روی خدا را. این 40 شب همه پایان شد و پیغمبر اسلام ز سر تا به قدم جان شد و آینه جانان شد و خندان به سوی خانه شتابان شد و کوبید در خانه و بکشود خدیجه در و ناگه نگهی کرد به خورشید رخ خواجه لولاک، چرا آقه دل افلاک، تبسم به لبش بود و به از روز شبش بود، گل انداخت ماه رخش از دیدن رخسار محمد. و در آن مرحله جبریل امین بوس نهادی به زمین، گفت ای صاحب دین، آمدم از خلد برین بر تو فرستاد خدا میوه جنت، که در آن طینت زهراست گل گلبن طاهاست، که او را شرف ام ابیهاست.
در 20 روز از ماه جمادی الثانی سال 5 بعثت، خانه محمد صلی الله علیه و آله و سلم مملو از عطری بهشتی شد. آن روز کوثر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پا بر سه هستی نهاد و قلب محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسرش خدیجه سلام الله علیها غرق در سرور و شادمانی شد. پیامبر اسلام پس از حمد و سپاس خداوند دخترش را در آغوش گرفت، پیشانیش را بوسید و به چهره باشکوه او نگریست. چشمان پرفروغ کودک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آرامش می بخشید. گویی او گنج هستی بود که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشیده است. آنجا که خداوند در زیباترین توصیف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ما به تو کوثر خیر و برکت فراوان عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن و بدان مسلماً دشمن تو ابتر و بریده نسل است. آن هنگام که پسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قاسم و عبدالله در فاصله زمانی اندکی از این دنیای فانی پر کشیدند و به سوی ملک باقی شتافتند، دشمنان و مخالفان پیامبر به اظهار شادی و مسرت پرداختند و دهان به شماتت، طعنه و زخم زبان نسبت به پیامبر گشودند. از جمله عاص بن وائل سهمی حضرت را ابتر و مقتوع النسل خواند. این شماتت ها قلب لطیف پیامبر را سخت آزرده می کرد. از این روی خداوند متعال برای دلجویی از حبیب خیش و پاسخ به طعنه های مشرکان این سعای نورانی سوره شریفه کوثر را فرو فرستاد. آری، وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منبع خیر کثیر است که هم باعث ماندگاری رسالت پیامبر شده است و هم عامل جاودانگی نسل پاک او. در آسمان معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها برترین اندیشه های بشر، حیران و تیز پروازترین عقل ها سرگردان گشتند. بلندای رتبه و اوج منزلت این در یک دانه خزائن عرش الهی چنان والا و بالاست که در گستری ادراک نمی گنجد. امام صادق علیه السلام نبیره گرانقدر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خدا فاطمه‌اش نامید، چرا که کسی یارای شناساییش نبود. قدر و منزلت فاطمه برای مردمان نهان است، به همان سان که عظمت شب قدر بر ایشان پنهان است. به دیگر سخن، معرفت حقیقی فاطمه همان قدر در اوج دست نایافتنی است که ادراک شب قدر. امام در بیان دیگری فرمودند: منظور از لیله در سوره قدر فاطمه و منظور از قدر الله است. پس هر کسی فاطمه را شناخت آنگونه که سزاوار شناختن است، به درستی که شب قدر را درک کرده است. و غیر از این نیست که فاطمه نامیده شد، به خاطر اینکه خلق از شناخت و معرفت او بریده شدند.
نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قلبی، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره ات زین و شناس نامه تو صبح هست در تبسم و مادر نور سلام ما به تو ای باران درود ما به تو ای دریا
دوستان عزیز اما این لطافت مانع حضور ایشان در عرصه جامعه نمی شد. دختر رسول خدا در مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی بی تفاوت نبود و جبهه حق را یاری می کرد به طوری که مشاور و یار نزدیک همسرش حضرت علی ابن ابی طالب در مسائل اجتماعی بود. او پس از رحلت پیامبر تلاش برای اثبات حق و مقابله با انحراف در رهبری امت اسلامی را تکلیف خود می دانست. گاهی شبها به همراه همسرش به در خانه مهاجران و انصار می رفت و وصیت پدرش مبنی بر جانشینی حضرت علی علیه السلام را به یادها می آورد و آنان را به دفاع از حق فرا می خواند. از ویژگی های مهم زندگی کوتاه این هورا انسیه حق طلبی و حق گویی آن بانوی بزرگ در صحنه فعالیت های اجتماعی بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در این مورد می فرماید زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها گرچه کوتاه بود و حدود 20 سال بیشتر طول نکشید اما این زندگی از جهت مبارزه کار انقلابی و صبر درس آموزش سخنرانی و دفاع از نبوت امامت و نظام اسلامی دریای پهناوری از تلاش و مبارزه و در نهایت هم شهادت است. این زندگی جهادی فاطمه زهرا است که بسیار فوق العاده و حقیقتاً بی نظیر است و یقیناً در ذهن بشر یک نقطه درخشان و استثنایی است. خب دوستان عزیز به پایان ویژه برنامه یادگار پیامبر ویژه سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا دختر گرامی پیامبر گرانقدر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم. از اینکه ما را با این برنامه یاری کردید از همه شما سپاسگزاریم و با تبریک مجدد این روز فرخنده همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
کاپیتولاسیون در مجلس وقت ایران تصویب شد. با تصویب این لایحه و اعتراض به آن در 13 آبان همان سال امام دستگیر و به ترکیه تبعید شد. اقامت امام خمینی در ترکیه 11 ماه به طول انجامید.
ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که